ابن فهد حلی و بعدش سید حیدر عاملی و اینا هم هستن که اونا متأخرن
تو همین مدرسه
ولی کلامی هم نیستن، اونا دیگه جریان عرفانی هن. ولی از نظر حالا اونا اگه حساب نکنیم دو تا جریان هست. یک جریانی که میگه فلسفه رو باید وارد کلام بکنیم اما در خدمت کلام بگیریم، ادعاها همون ادعاهاست اما مطالب یعنی استدلالها و در واقع از در استدلالها ما میتونیم از فلسفه استفاده کنیم. یک جریانی که میگه نه، میخواد برگرده به همون کوفه، به همون استدلالات عقلی که فلسفه یونان وارد نشده درش نشده باشه.
بله.
این هم یک جریانی که حالا این یک مدرسه که مدرسه هله باشه.
بله. سپاسگزارم از شما آقای دکتر برنجکار. فرصت برنامه امروز طلوع دانش به پایان رسید و البته بحث درباره مدارس کلامی امامیه به نظر میرسه که ناتمام بود. انشاءالله در برنامه آینده پی خواهیم گرفت. خیلی کوتاه عرض میکنم که گفته شد در این مباحث که در عصر حضور ائمه علیهم السلام ما با یک مدرسه کلامی رو به رو هستیم که آقای دکتر برنجکار اون رو مدرسه کلامی کوفه نامیدن، به این دلیل که اغلب متکلمان امامیه در این عصر اهل کوفه بودند. و در ادامه بعد از عصر حضور ائمه علیهم السلام مدرسه قم رو میشه یاد کرد که در مدرسه قم بیشتر بر جنبه حدیثی تاکید میشد و بر عقل تاکید کمتری داشتند متکلمانی مانند شیخ صدوق و کلینی که دو متکلم برجسته این مدرسه هستند. در ادامه با مدرسه بغداد روبرو هستیم که ویژگی مهمش غلبه دادن عقل بر نقل هست، چرا که بیشتر با معتزله روبرو بودند و فضا برای ارائه نقل مناسبت چندانی نداشت. شیخ مفید رحمت الله علیه و شاگردانش سید مرتضی و شیخ طوسی از متکلمان برجسته مدرسه بغداد شمرده میشند. در ادامه و در قرن هفتم مدرسه هله به وجود اومد که در اون مکاتب گوناگونی به چشم میخورد. علامه هلی، فاضل مقداد و ابن میثم بهرانی از متکلمان برجسته این مدرسه هستند. در مقابل گرایشی که این بزرگان وارد شده بودند و فلسفه رو رسما وارد کلام کرده بودند، دو جریان دیگر هم در مدرسه هله به چشم میخوره. یکی جریان سید ابن طاووس و شاگردانش هست که در مقابل کلام فلسفی موضع گرفته بودند و همچنین جریان کلام عرفانی که ابن فهد هلی رو میشه از برجستگان این جریان به شمار آورد. از همراهی شنوندگان گرامی با طلوع دانش سپاسگزارم. به اتفاق آقای دکتر برنجکار با شما خداحافظی میکنیم تا فرصت آینده. حق یارتان.
با تلاش امت محمدی میرسد زمان شوکت زمین، ای جهانیان دوباره میرسد دوره شکوهمند مسلمین. اینک ای برادران و خواهران فرصت شکفتن جوانه هاست، در مسیر پرنشاط روبرو فتح قله های الحق ما.
شب شما عزیزان شنونده بخیر باشه انشاءالله. آرزو میکنیم هر جا هستید سلامت باشید. برنامه حقیقت جاودان برنامه بعدی است که از رادیو معارف تقدیم شما خواهیم کرد. حجت الاسلام نجفی نژاد به بررسی سخنان امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا میپردازند.
امیری حسین و نعم الامیر سرور فؤاد البشیر النذیر.
درس دارد امام حسین نه فقط برای شیعه، نه فقط برای مسلمان ها، برای احرار عالم، برای احرار عالم درس دارد.
علی و فاطمه والدا فهل تعلمون له من نظیر. علی و فاطمه.
حقیقت جاودان، بررسی سخنان امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا.
امیری حسین و نعم الامیر سرور فؤاد البشیر النذیر. امیری حسین و نعم الامیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است. جن و ملک بر آدمیان گریه می کنند گویا عزای اشرف اولاد آدم است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف. عزاداران حسینی که در این شبها و روزها با حضور در مجالس عزای امام حسین علیه السلام شور و شوق خودتون رو به حضرت سید الشهدا علیه السلام نشون میدید، از همه شما التماس دعا داریم. همچون سالهای گذشته این توفیق رو داریم که با برنامه حقیقت جاودان در خدمت شما عزیزان باشیم، برنامه‌ای که به بررسی سخنان، خطبه ها و نامه های امام حسین علیه السلام در حماسه عظیم عاشورا اختصاص داره. توفیق داشتیم که در این چند سال با این برنامه و در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد نجفی نژاد در خدمت شما بودیم و به بررسی مطالبی که عرض کردم پرداختیم. انشالله از امشب تا شب 12 محرم باز هم با برنامه حقیقت جاودان در خدمت شما خواهیم بود و امیدوارم که شما هم با ما همراه باشید. فاصله کوتاه میگیریم و باز میگردیم. خب همونطور که خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کردم، در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید محمد رضا نجفی نژاد هستیم و انشالله از امشب با ایشون درباره نامه ها، سخنان و خطبه های امام حسین علیه السلام در مسیر مکه تا کربلا گفتگو خواهیم کرد. جناب استاد سلام به شما، این شبها و روزهای سراسر غمبار رو هم خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم متقابلا ایام عزاء سید و سالار شهیدان عالم حضرت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت آقا و مولامون ولی نعمتمون حضرت ولی الله الاعظم اجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین خدمت همه شیعیان و محبین و منتظرین اون حضرت تسلیت عرض میکنم. انشاءالله خداوند متعال توفیق بده همچنان که سالهای گذشته بر سر سفره معارف سید الشهدا علیه السلام مهمان بودیم و بهره‌مند بودیم، امسال هم توفیق بهره‌بری از این سفره کرم رو به نحو احسن و اتم و اکمل داشته باشیم
انشاءالله. در این چند سالی که برنامه تقدیم شنوندگان عزیز شد، من توفیق نداشتم خدمت جناب استاد نجفی نژاد باشم. امسال این خدا این توفیق رو به ما داد که بار دیگر در خدمت جناب استاد و شنوندگان گرامی باشیم و امیدواریم که هممون بتونیم بهره ببریم از سخنان و راهنمایی‌ها و بیاناتی که حضرت امام حسین علیه السلام در مسیر مکه تا کربلا ایراد فرمودن. جناب استاد فکر میکنم سال پیش آخرین مطلبی که در برنامه از زبان حضرت عالی شنیده شد مطلبی بود درباره دیدار جناب فرزدق با حضرت امام حسین علیه السلام. حالا اینطور که دوستان اطلاع دادن این هست، اگر که توضیح تکمیلی دارید در خصوص حالا آنچه که سال پیش شنیدیم در برنامه حقیقت جاودان بفرمایید تا وارد موضوعاتی بشویم که انشالله در برنامه امسال قرار است بررسی کنیم.
خب شنوندگان محترم برنامه ما، خصوصا کسانی که به طور منظم مباحث رو تعقیب کردن، مستحضرن که ما سلسله کلمات سید الشهدا علیه السلام رو در مواجهه با حاکم مقارن با 6 ماه اخیر عمر حضرت یزید لعنت الله علیه آغاز کردیم و از لحظه مرگ معاویه که تقابل با یزید آغاز شد و به نوعی نهضت شکل گرفت در کنار سید الشهدا علیه السلام قرار گرفتیم و مستمع کلمات اون حضرت شدیم. این روند از مدینه شروع شد. ما مباحثی رو در رابطه با فرمایشات حضرت در مدینه منوره داشتیم، بعد خروج ابی عبدالله از شهر مدینه، مسیر کوتاهی که تا مکه پیمودند، توقف نسبتاً طولانی که در شهر مکه داشتند، ملاقات‌های متعددی که با شخصیت‌های برجسته جهان اسلام در شهر مکه اتفاق افتاد رو به توفیق الهی تحلیل کردیم و بازگو کردیم. اتفاقات دیگری که در سایر شهرها مثل کوفه و بصره و یا حتی خود مدینه که شهرهای اثرگذار در سراسر جهان اسلام بودند اجمالا اشاره کردیم و عرض کردیم که وجود نازنینشون روز هشتم ماه ذوالحجه یوم الترویه از شهر مکه خارج شدند و مسیرشون به سمت کربلا رو آغاز فرمودن. در این مسیر حضرت منازل مختلفی داشتن که در بعضی از منازل یک روز، در بعضی یک شبانه روز، در بعضی چند لحظه، در بعضی به اندازه اقامه یک نماز جماعت و در بعضی هم بدون توقف و درنگ مطالبی فرمودند و عبور کردند. البته در بعضی از منازل هم بدون نقل مطلبی، فقط گزارش و عبور حضرت آمده.
درست.
ما با حضرت سید الشهدا علیه السلام همراه شدیم در آستانه خروج از شهر مکه و اتفاقاتی که افتاد. اگر اجازه بفرمایید من یه اشاره کنم نسبت به تنظیم زمانی ملاقات هایی که اتفاق افتاده. اختلاف نظر در بین مورخین فراوانه. بعضی قائلند که مثلا فلان اتفاق جلوتر افتاده، فلان اتفاق بعدش افتاده، اجتهادهایی کنن.
بله.
مثلا خبر شهادت قیس بن مسهر سیداوی کی رسیده، بعد از مسلم کشته شده یا قبل از مسلم، سفیر ابی عبدالله در بصره شهادت رسیده، سفیر در کوفه اول اردن، بعد خبر شهادت کدوم. بحث های فنی تاریخی است که ما از کنارش عبور میکنیم، چون رسالت برنامه ما این نیست. دوم، راجع به منازل که آیا ترتیب منازل هم یکیست یا اختلافاتی هست. البته اخیراً تحقیقات بسیار جامع و خوبی شده و تقریباً به جمع‌بندی رسیدن راجع به ترتیب منازل، اما باز هم در متن کتاب ها اختلافاتی هست. ما خیلی حساسیت روی این مسائل تاریخی نداریم، چون غرضمون کلمات حضرت هست و محور مباحث ما فرمایشات ابی عبدالله هست و نوعاً میشه این فرمایشات رو با قطع نظر از موقعیت زمانی و مکانی تحلیل کرد. البته موقعیت زمانی و مکانی نقش داره، ولی عمده پیام‌های کلی رو میشه با قطع نظر از منزل، مکان و حتی زمان دقیقی که این فرمایش حضرت صادر شده شنید و استفاده کافی رو از اون برد.
کافی است که ما به همون موضوع توجه بکنیم، مثلا سخنی که حضرت هنگام شنیدن خبر شهادت مسلم بن عقیل علیه السلام ایراد فرمودند، همین برای ما کفایت میکنه.
به عنوان نمونه ما این ملاقاتی رو از وجود نازنین ابا عبدالله الحسین علیه السلام با فرزدق شاعر نقل کردیم.
بله.
در منزل تنعیم همین ملاقات در منزل ذات ارق هم گزارش شده، در منزل سفاه هم گزارش شده. ما تکرار نمی کنیم، هرچند بعضی از عبارت ها ممکنه نقل به مضمون شده باشه و بشه که نکات جدیدی را از ضمن این عبارات استخراج کرد، اما اون پیام کلی حالا چه در تنعیم، چه در سفاه، چه در منازل دیگر که آقا ابی عبدالله به فرزدق منتقل فرمودن و نحوه واکنش فرزدق مسائل عمده این ملاقات است که خب تحلیل شد و دیگه نیازی به تکرار نیست انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما. این توضیحاتی بود که جناب استاد نجفی نژاد درباره برنامه‌های گذشته حقیقت جاودان ارائه فرمودن خدمت شما شنوندگان عزیز. از شما متشکرم جناب استاد. فاصله بگیریم و باز می‌گردیم و انشالله با موضوع جدیدی که در برنامه حقیقت جاودان امسال در نظر گرفتیم در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
به سر اگر تو را بود هوای او، گذر نما دمی به کربلای او، هنوز می رود به سوی آسمان، فغان الاتش زنی نوای او، هنوز می رود به سوی آسمان، فغان الاتش زنی.
همچنان شنونده برنامه حقیقت جاودان هستید از شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. این شبها و روزها رو بار دیگر خدمت شما عزیزان شنونده تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در خدمت جناب استاد سید محمد رضا نجفی نژاد هستیم و انشاءالله ادامه سفرمون با کاروان سید الشهدا علیه السلام از مکه تا کربلا و منزلی که امشب در خدمت جناب استاد نجفی نژاد خواهیم بود و درباره سخنان حضرت در این منزل با ایشون گفتگو خواهیم کرد. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
سلامت باشین ان شاءالله. اگر اجازه بدید باز هم چون جلسه اول برنامه ماست، مثل سالهای گذشته مقدمات کلی رو من در ابتدای مباحث تکرار کنم.
بفرمایید.
مستمعین بزرگوار ما در جریان هستند که محور مباحث ما کلمات سید الشهدا علیه السلام هست. ما در مقام تجزیه و تحلیل ظرائف نهضت سید الشهدا علیه السلام به طور کلی نیستیم، همراه حضرتیم، در کنار خود آقا قدم به قدم پیش میریم، ببینیم تو اون فضا چه پیامهایی رو میتونیم دریافت کنیم. اگر ما بخوایم نهضت رو به طور کلی با قطع نظر از فرمانده این نهضت تحلیل کنیم، خب لازمه الان یه نگاهی به کوفه بیاندازیم چه اتفاقاتی تو همین اثنایی که حضرت در مسیر کربلا هستن در شهر کوفه داره میفته.
بله.
برخوردهای عبیدالله، واکنشهای شیعیان، تقابلهایی که صورت میگیره، کلماتی که رد و بدل میشه، چه اتفاقاتی داره در شهر بصره میفته، در مدینه و مکه و حجاز چه خبره. اینا مباحث مفصلی است که بهش پرداخته شده، ما از کنارش عبور میکنیم. نکته دوم این که ما نگاهمون به راهرو و رهبر این جریان سید الشهدا علیه السلام است و لذا چاره‌ای نداریم که قطع نظر کنیم از سایر شخصیت‌های مهم اثرگذار در نهضت حضرت.
درست.
خیلی از شخصیت‌ها رو میشه مستقل براشون یک بابی باز کرد، راجع به اونها گفتگو کرد. ما تو این بخش فقط به اونهایی میپردازیم که با حضرت روبرو شدن و کلامی بین اونها و ابی عبدالله رد و بدل شده. آقا ابی عبدالله سلام الله علیه مطالبی فرمودن که ما بخوایم عمق اون مطالب رو بفهمیم باید شخصیت مخاطب رو هم بشناسیم. درست. چون مخاطب شناسی نقش مهمی در فهم کلام اهل بیت داره که این کلام رو آقا دارن به کی میگن، اون شخصی که میشنوه در چه حد و اندازه و سعه ای از درک معارف هست، ما هم خودمون رو با او تطبیق بدیم. پس نظر ما به راهرو و رهبر این جریانه و به مسیر و خصوصیاتی که در مسیر کاری نداریم. شاید این رو بشه نکته سوم تلقی کرد که آقا حالا بین مثلا فرض بفرمایید مکه تا کربلا چند فرسخه فاصله جغرافیایی، مسیری که آقا طی کردن، چرا فلان منزل ایستادن اونجا نایستادن، چرا از فلان منزل با سرعت عبور کردن، چرا اصلا حضرت این مسیر رو انتخاب کردن، و یا منازلی که هست، اسامی اینها. اینا مباحث حاشیه‌ای است. باز هم عرض بکنم اگر کسی بخواد نهضت رو کلی نگاه کنه لازمه، اما فعلا ما در کنار ابی عبدالله میخوایم فرمایشات اون حضرت رو بشنویم و لذا مدت زمان سیر حضرت و خصوصیت هایی که راجع مباحث جغرافیایی و تاریخی و امثال ها هست خیلی فعلا مد نظر ما نیست.
حتی در جای خودش بسیار مهمه، منتها در مباحث ما یک مباحث حاشیه‌ای حساب میشه.
احسنتون. بله قطعا در جای خودش باید پرداخته بشه و حتی من دیدم تصاویری رو هم روی نقشه برجسته کردن.
بله.
منازلی که آقای عبدالله توقف فرمودن و همونجا به صورت بصری کلمات حضرت رو نقل کردن. اینا کارهای خیلی خوبیه، مخصوصا برای آموزش به نسل نوجوان و نونهالان ما که بسیار خوب در ذهن اینها باقی میماند. اما الان فعلا ما رسالتمون اون نیست، نه اینکه اهمیت نداره. خب خاطر شریف شنوندگان محترم برنامه ما هست آقای رکنی که ما ملاقات‌های منزل تنعیم رو به طور مفصل عرض کردیم. بستان بنی عامر یا بستان ابن عامر، ملاقات فرزدق، مصادره‌ای که حضرت داشتن راجع به اون کاروان یمنی که به سمت شام میرفت، مباحث گذشته ما بود. وجود مبارک ابی عبدالله از منزل تنعیم خارج شدن، یه شخصی از پی حضرت داره میاد به نام عبدالله ابن عمر که قبلا هم اسم او رو ما شنیدیم، تو مباحث اصلا روی شخصیت او توقف کردیم.
بله.
جهتش این بوده که ملاقات مفصلی با خود سید الشهدا علیه السلام در شهر مکه دارد، با آقا گفتگو میکند، حضرت هم مبسوط پاسخ او رو میفرماید.
درست.
عبدالله ابن عمر شخصیت شناخته شده ای به جهت عنوان پدرش عمر که داعیه دار خلافت بود و خودش هم چون راوی حدیث هست، مخصوصا اهل سنت خیلی به او توجه دارن، انسانی است که در جهان اسلام شناخته شده است، کاملا معرفی شده، سنش، سالش، تولدش، تو چه جنگ هایی شرکت کرده، ما پرداختیم دیگه، من تکرار نمی کنم.
بسیار.
مخاطب شناسی این سند رو قبلا داشتیم، بعد چه سرنوشتی براش اتفاق افتاد، با امیرالمومنین بیعت نکرد اما با خیلی از پادشاهانی که اومدن اون موقع به اسم خلافت بر مسند نشستن بیعت کرد و حال و هوای خاصی داره. شخصیت اثرگذاری است از اونجایی که ما گزارش‌هایی از معاویه و یزید راجع به عمل کرده او به طور خصوصی داریم. تو شهر مکه هم داره فعالیت میکنه، بعضی هم به او عنوان واعظ السلطان یا شخصی از واعظ السلاطین رو دادن. یه کسایی بودن در دوره معاویه اینا بین مردم به اسم آخوند غیر سیاسی مبلغ دینی بودن که در فحوای کلماتشون شعارهای سیاسی حکام بیان میشد غیر مستقیم.
درست.
و ذهنها رو از لحاظ اعتقادی می بردن به این سمت و سو که مردم با اون حاکمی که ادعای خلافت کرده همراه و همگام بشن.
یه تعبیر امروزه شاید تعبیر درستی باشه، نه اگه شما اسلامی، همون شاید آخوندهای درباری که الان
احسنتون به عنوان آخوند درباری، باز هم نه آخوند درباری که رسما به دربار رفت آمد کنه.
درست.
حتی شاید شما در موضع گیری های اون مخالفت با دربار رو هم ببینید. به نوعی خودشون رو شخصیت مستقل جلوه میدن و در این حال به شدت وابسته و دلبسته به حکومتن.
درست.
این ادعاهایی که ما راجع به شخصیت عبدالله ابن عمر داریم رو باید اثبات کنیم، یعنی از لابلای کلمات او مستندهایی رو بر این مدعاها ارائه کنیم و الا صرف ادعا کفایت نمی کنه، که انشالله خواهیم رسید. عبدالله ابن عمر با ابی عبدالله ملاقات داشته، اما دوباره از مکه خارج میشه، پشت سر حضرت میاد مطالبی رو بگه. همینجا یک علامت سوال مهم ایجاد میشه که چرا اومد. معمولا کسانی که خیلی خیرخواهند، دلسوزن، هزینه میکنن، اون هم فاصله یک میلی دو میلی، بعضی میگن تو منزلی آقا رو ملاقات کرد بعد از تنعیم که سه شبانه روز راه تا مکه بود.
عجب.
اون هم در ایامی که ابی عبدالله علیه السلام به نوعی مراسم حج رو رها کردند و رفتند، یعنی موقعیت حساسیه که هر کس از شهر مکه خارج بشه به نوعی متهم میشه حج به جا آوردی به جا نیاوردی، اصلا از اول نیت حج تمتع داشتی، عمره مفرده بود، و همه اون سوالاتی که راجع به خود شخصیت نورانی سید الشهدا علیه السلام مطرح است راجع به هر کس دیگه‌ای که بخواد دنبال حضرت بیاد و آقا رو تعقیب کنه و گفتگو کنه مطرح میشه.
بله.
اینا ابهامات فراوانی است خود مستمعین بزرگوار ما فکر میکنن راجع بهش که با چه انگیزه ای عبدالله ابن عمر از مکه خارج شد و پشت سر حضرت آمد، با حضرت گفتگو میکنه. به متن کلامش خواهیم رسید، ببینیم که واقعا انگیزش چی بوده. طبق معمول، طبق رویه‌ای که دیگه حتماً بهش عادت کردیم، هر کسی میاد مقابل حضرت میگه آقا نرید، برگردید، بنا داره حضرت رو منصرف کنه. حالا عده‌ای از روی دلسوزی و خیرخواهی میخوان حضرت رو از رفتن به عراق منصرف کنن، عده‌ای مثل همین عبدالله ابن عمر میخوان حضرت رو از اصل نهضت منصرف کنن. یعنی شما در مقابل حکومت یزید و امویان ایستادگی نکنید، اصلا قیام نکنید، نه اینکه عراق نرید، نه اینکه کوفه نرید، بصره هم نرید، حتی تو مکه هم که میمونید پرچم مخالفت رو بلند نکنید. تو کلماتش این اشارات هست، خواهیم رسید.
درباره جان امام حسین احیانا صحبتی میکنه عبدالله ابن عمر یا نه، یعنی که مثلا بر جان امام بترسه، مثلا شما نرید سمت عراق کشته میشید؟
بله، تصریح میکنه. تصریح میکنه که شما کشته میشید و اینها. اتفاقا یکی از اشارات اینجا چون فرمودید من بگم
بسیار.
که خب ما معتقدیم سید الشهدا علیه السلام به علم امامت همه چیز رو میدانن و جلو جلو حضرت از مدینه که راه افتادن اعلام کردن انجام کار من کجا خواهد بود، اما عبدالله ابن عمر از کجا میداند؟ اونم به روایات نبوی داره استناد میکنه، یا اینکه خودش در اثر ارتباط مخفی که با دستگاه حکومت داره سرانجام رو تشخیص میده؟ اینا سوالات مهمی است، چون معمولا کسی روایت نقل کنه میگه من از پیغمبر شنیدم آن رسول الله هم فرمودن، خب دیگه همه تسلیمن که این اتفاق میفته. حالا داشتیم ادعی که حتی میگفتن پیغمبر فرمودن حسین میره عراق کشته میشه، بعد تازه ادامهش میگفتن تو عراق نرو که کشته نشی.
بله.
یعنی میخوان خلاف اون روایتی هم که از پیغمبر خودشون نقل میکنن به ابو عبدالله علیه السلام سفارش کنن. بگذاریم، عبدالله ابن عمر کاملا واقف است که چه اتفاقی داره میفته و حضرت رو باید به چه سمت و سوی سوق بده. ما قرائنی داریم که اون مأموریت ویژه داشت برای انجام این کار، یعنی منصرف کردن حضرت از اصل نهضت با اون چهره در واقع فعال غیر سیاسی که به خودش گرفته به عنوان یک راوی حدیث، به عنوان یک واعظ دلسوز آقا را نصیحت کند.
خیلی خوب جناب استاد نجفی نژاد، فکر میکنم این بخش مقدار طولانی شد، اگه اجازه بفرمایید باز هم با شنوندگان عزیز یک فرصت کوتاهی رو از تهیه کننده محترم برنامه بگیریم، باز میگردیم و انشالله در آخرین بخش این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. از اینکه همچنان با برنامه حقیقت جاودان از رادیو معارف با ما همراه هستید بسیار سپاسگزاریم و همچنان در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد رضا نجفی نژاد هستیم و اونجا که در بخش‌های گذشته این برنامه تقدیم شما عزیزان شنونده شد مقدماتی بود درباره دیدار عبدالله ابن عمر با امام حسین علیه السلام و گفتگوهایی که بین امام حسین علیه السلام و عبدالله ابن عمر رد و بدل شد. جناب استاد سید محمد رضا نجفی نژاد در خدمت شما هستیم، بین امام حسین علیه السلام و عبدالله ابن عمر چه کلماتی رد و بدل شد؟
بله، اجازه بدید قبل از اینکه من بعضی از پیام ها و نکات رو اشاره کنم، متن کلامی که بین حضرت سید الشهدا علیه السلام و عبدالله ابن عمر گفتگو شده رو عرض کنیم طبق روال هر ساله برنامه، تا ان شاءالله در برنامه‌های بعدی مفصل‌تر به این عبارات بپردازیم. وقتی عبدالله ابن عمر رسید به ابی عبدالله علیه السلام، سلام و احوالپرسی آنچه که متداول هست عرض کرد که اینه تورید، آه کجا دارید میرید؟ وجود مبارک ابی عبدالله هم چون قبلن راجع به این مطالب گفتگو فرموده بودند و هدفشون و مقصدشون کاملا شفاف و روشن بود، خیلی صریح و در این حال کوتاه فرمودند العراق و کان معه دوامیر و کتب. خب نامه ها و نوشتجات و دعوت نامه ها هم خدمت حضرت بود، عبدالله ابن عمر هم داشت میدید، به گونه ای بود که معلوم بود آقا بر اساس دعوتی که کوفیان داشتن مسیر رو به سمت کوفه انتخاب فرمودند و بارها هم تو مکه به همین قضیه اشاره کردند. فقال لا تأتهم، دوباره خدمت آقا تاکید کرد که آقا نرید به سمت عراق، اصلا کوفه نرید. ابی عبدالله اینجا مجدد اشاره فرمودن به این نامه ها و فرمودن هذه کتبهم و بیعتهم، اینا رو چیکار کنم؟ 18,000 نامه، دعوت نامه. فقال ان الله عز وجل خیر نبیه بین الدنیا والآخره فاختار الآخره ولم یرد الدنیا. بلافاصله عبدالله ابن عمر میره تو همون قالب شخصیتی خودش به عنوان راوی حدیث و به عنوان یک واعظ، حالا ما میگیم واعظ السلاطین، به عنوان یک واعظ خیرخواه و در قالب نقل روایت و حدیث موعظه میکنه آقا رو. نمیدونه که حضرت نوه پیغمبرن و خودشون اونچه که لازم بوده رو از پیغمبر اکرم مستقیم شنیدن، اما حالا اون نقل میکنه که خدای عزوجل پیغمبر اکرم رو مخیر بین دنیا و آخرت کرد و پیغمبر عظیم الشأن اسلام آخرت رو انتخاب فرمودن. تو فکر عبدالله ابن عمر اینه که دنیا رو به طور کامل رسول الله کنار گذاشتن.
بله.
لذا میگه ولم یرد دنیا، اصلا آقا اراده نکردن دنیا رو، این نقطه انحراف اوست. و بعد هم گفت و انکم بزعت من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والله لا یلیها احد منکم ابدا، شما هم نوه پیغمبرین، پاره تن پیغمبرین و در واقع تو همون سیستم دارید جلو میاید، دنیا به شما رو نمی آورد، یعنی شما به دنیا نمی رسید،
به فکر آخرت
باشید. بله به فکر آخرت باشین. و ما صرفه الله عز و جل عنکم الا الذی هو خیر لکم. بعد هم به آقا دلداری داد، گفت نه اینکه دنیا رو از شما گرفته خدا محرومتون کنه، به خاطر یه چیز بهتری که براتون در نظر گرفته. تو قالب ادبیاتی که انسان با بچه‌ها صحبت می‌کنه میگه حالا اینو نخور من ایست بهتر بهت میدم، تقریبا با همین سبک و سیاق محضر ملکوتی حجت الهی داره گفتگو میکنه. بعد هم دوباره تصریح کرد فرجعو، اما